الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى آل محمد. هم بگیم که ماهیت عیب مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 74. بحثمون در احکام شرط صحیح بود. چهارمین حکمی که برای شرط صحیح مطرح شد این بود که اگه شرط تعذر پیدا کرد آیا به غیر از حق فصل چیز دیگه هم ثابت میشه، عرشی، اجرتی، چیزی یا نه. گفتیم دو تا صورت کلی دارن، بعضی از شرط ها لا یقابل بالمال، نوعاً معمولاً در مقابل پول قرار نمیگیرن فی نفسهی، جدای از معامله، بله باعث کم و زیاد شدن قیمت مبیع میشن، اما جداگونه مستقلاً در مقابل مال قرار نمیگیرن. اینا رو بحثش رو جلسه پیش کردیم، این شرط ها رو که نظر مرحوم شیخ این شد که نه، چیزی جز حق فصل ثابت نمیشه. و اون نظر مرحوم علامه و مرحوم سیموری که قائل شده بودن عرش باید بده، گفتم دلیلی نداره چون در مقابل ثمن قرار نمیگیره این شرط، قید معنویه. قسم دوم از شروط اون شروطی هستن که یعد و مالا، اینا در مقابلش پول داده میشه، مثل خیاطت مثلا ماشینو میفروشه به طرف به شرطی که لباسم براش خیاطت بکنه. خب این خیاطت خودش در مقابل مال به تنهایی جداگونه مستقلا قرار میگیره دیگه، کسی هم پول میدن که لباس خیاطی بشه. این دست از شروط امروز بحث امروزمونه که آیا این دست از شروط مثلا مثل رنگ کردن لباس که حالا قدیم مرسوم بود و پارچه رو رنگ میکردن، مثل خیاطت، مثل اینایی که پول در مقابلش فی نفسه قرار میگیره، آیا اینا اگه تعذر پیدا کرد مثلا ماشینش رو فروخت به شرطی که این پارچه رو رنگ بکنه، بعد از اینکه ماشین فروخته شد پارچه رو خواست ببره تحویل بده، مثلا دوز بردش، آتیش گرفت، سوخت، تلف شد، تعذر پیدا کرد این شرط، حق فصل که میاد اون که هیچی، منتها اگه خواست به امضا بکنه میتونه یه پولی بگیره، پول این رنگ رزی رو بگیره ببره بده یکی دیگه، مثلا یه پارچه دیگه بخره براش رنگ رزی کنه، یا نه نمیتونه. اینجا هم مرحوم علامه خب وقتی اونجا فرموده بودن عرش میتونه بگیره، اینجا به طریق اولا باید بفرمان میشه عرش گرفت دیگه، لذا قائل شدن که میتونه اجرت رو بگیره، امضا بکنه معامله رو همراه اخذ اجرت. مرحوم شیخ هم با این طول و تفصیلی که داره خلاصش رو بگیم که مرحوم شیخ هم فرمودن این وجه خالی از قوت نیست، اینجا فرق داره با اون مرحله قبلی، چون خودش یقابل بالمال در مقابل پول قرار میگیره اون خیاطت اون رنگ رزیه، اینجا خالی از قوت نیست که کسی این حرف رو بزنه، اونجا رو راحت ردش کردیم ولی اینجا راحت ردش نمیتونیم بکنیم که یه پولی بگیره. اما در نهایت ظاهر کلام مرحوم شیخ اینه که میخوام بفرمایم مقتضای قاعده اینه که اینجا هم پول نگیره. چرا؟ شو همون نکته ای که تو اونجا مطرح کردیم که شرط در مقابل پول نیست، ثمن به ازاء او در مقابل او قرار نمیگیره، قید معنوی شرط، همون نکته رو اینجا جریان داره، همون نکته هم جاری میشه، فرق نمیکنه شرط از کدوم قسم باشه، پول در ازای او قرار نمیگیره. لذا نهایتا نظر مرحوم شیخ در مجموع این میشه که اگه شرطی تعذر پیدا کرد، تنها نکته ای که برش مترتب میشه، ثمره ای که برش مترتب میشه، حق فسخه. مندی مرحوم شیخه، بریم یه مقدار عبارت بخونیم تو وارد حکم بعدی بشیم. حکم پنجم، کان شرط و عملا من المشروط علیه، اگه شرط یک عملی از مشروط علیه باشه که یعد و مالا، که مال حساب میشه و یقابل بالمال، در مقابلش پول میدن، که خیاطت توبه، اگه شرط اینجوری بود فتعذره، بعد متعذر شد، پارچه تلف شد، دیگه خیاطت نتونست بکنه یا طرف سکته کرد دیگه خیاطت نمیتونه بکنه، فاستحقاق المشروط له لاجرته، بگیم باید اجرت رو بده مشروطون ده، یا نه مجرد ثبوت خیار له، فقط حق فسخ معامله رو داره، میخواد معامله رو امضا بکنه، اگه راضی نیست خب فسخ بکنه. وجهان، دو تا وجه هست. مرحوم علامه فرمودن که اجرت رو باید بده، قال فی التذکره میخواد بگه اجرت، اینجوری شروع کرده عبارتش که لو شرط علی البایع عملا سائقا. خب یکی از شروط شرط این بود دیگه، یکی از شروط صحت شرط این بود که فی نفسه ای سائق باشه عمل، بذار این تعبیر زیاد به کار میره. اگه عمل جائز رو شرط کردن، تخیر المشتری بین الفسق والمطالبه به او به عوضه، مشتری مخیره بین فسخ کردن و مطالبه به اون یا به عوضش. و ان فات وقته و کان من ما یتقوم، با این دو تا قید، وقتش فوت شده مثلا فاجعه تلف شده دیگه نمیشه رنگش کرد، و قیمت هم داره، رنگ کردن یا خیاطت قیمت داره، با این دو تا شرط چی؟ مشتری مخیر میشه بین فسخ و مطالبه.
وقتو منظور
چی هست؟ فات وقتو یعنی دیگه نمیشه رنگش کرد، اون شرط عملی کرد، مثلا گذشته دیگه. آره،
یعنی پارچه نمی قابلیت پارچی رو برای اون فلان مشت، اون طرف مقابل مثلا میگه این پارچه هم رنگ میشه برای فلان مجلس مثلا.
حالا یا شرطش زماندار بوده فات وقت و هو، یا دیگه الان چون موضوعش منتفی شده دیگه نمیشه رنگش کرد، این کنایه از اینه که دیگه ممکن نیست اون شرط تزدور پیدا کرده فات وقت و هو. یا مثلا گفته بود به شرطی که تا سه روز رنگ کنی لباسمو فات وقت و هو، اینا اصطلاحا میگن تعذر دیگه پیدا کرده شد، کنایه از اینه که تعذر پیدا کرده. و قیمت هم کانم ما یتقوم که اینه قیمت داشته باشه دیگه، مثل چی؟ مثل خیاطت و رنگ زدن و اینا. کما لو شرط، خودش مثال زده، کما لو شرط تسلیم الثوب مسبوقا، مشتری رفته این پیراهن و این لباس رو خریده از بایه، گفته من اینو به مثلا 20000 تومان ازت می‌خرم به شرط این که رنگش کنی و من بدی، شرط تسلیم الثوب مسبوقا فعطاه بهی غیر مسبوق، بدون رنگ آورد تحویل داد، بسته‌بندی بود، رفت تو خونه بازش کرد، دید رنگ شده نیست، و تلف فی ید المشتری. ببینید مثالی که خودش داده، تلف فات وقت رو اینجوری مثال داده، تلف فی ید المشتری، پیراهن دوز بود یا آتیش گرفت دیگه نمیشه رنگش کرد، فات وقتش انجام شد اتیان شد. اینجا این مثال رو که داده، اینجا فرموده که مشتری حق داره فسخ بکنه یا نه بیاد عوض رو مطالبه بکنه. ولو لم یکن مما یتقوم، اما اگه قیمت نداره اون شرطه، لم یکن اون شرط مما یتقوم، اگه قیمت نداره، مثل عتق گفتیم، مثالی که خودش زده بود اونور، مثل عتق، تخیر بین الفسخ والامضاء مجانا، دیگه فقط حق فسخ داره، یا به همین معامله راضی بشه یا فسخ بکنه، برش و پول و اینه دیگه نداره. این نظر مرحوم علامه شد. پس در جایی که شرط خودش فی نفسهی پول در مقابلش قرار داده میشه، فرمودند که میتونه بره پول رو بگیره.
این عبارت همه با اون عبارت قبلی تفاوت میکنه؟
توی یه قسمتش بله دیگه، اونجا صفحه قبل که خوندیم ثبوت العرش اداش در خیلی قلب فما تقبل العرش، میگفتش که اونجا عرش ثابته، با اینکه عرش مثالی هست برای اینکه پول در مقابلش قرار نمیگیره.
میشه جمع کرد بین این انگار اونجا هم میخوام بین این عبارتشون با عبارت قبلی بگیم دو روز دوتاشو به همه بگیم، انگار مثلا اونجا هم در عرش یک ارزش مالی قائل هست، بیا
خالت معنوی نگاه. شاید تو ذهن علامه این بوده که اونجا اون حرف زده که اونا رو جزء ممای تقوام مثلا میدونسته. از عبارتشون یا بکنیم ولی خب این احتمال هست.
بله،
آره دیگه، فاتح شرطش باید بشه دیگه، فاتح وقت هو، فاتح وقت هو
یعنی دیگه مثلا بگیریم اون بمعنی این که مثلا موضوع منتفی
شد، مثلا دوزی یکی
یعنی وقتش مثلا تموم شد، تو فرصتی که میخواسته دیگه.
یه مثال دیگه خواسته، یه مثال بزنه، کما لو شرط، اونم که شما میگید یه مثاله، اینم که الان فرمودید یه مثالشه. اینجا مثلا میگن فاتح شرطش دیگه، دیگه شرط فوت شده نمیشه دیگه رنگش کرد، فاتح وقت اتیان شرط.
من بود که این کنش مثال از لحاظ بگیری کندن موضوع منتهی شد.
یه مثال براش ببینید، داره مثال میزنه علامه کبرای کلی رو گفت فات وقته. یه مثالش اینه که تلف بشه لذا فات وقت اتیان بشرد کما لو شرط تسلیم صبح، تسلیم صبح مسبوقا و مطلقا گفته، نگفته تا سه روز رنگ کنی. مثالش اینه تو که مسبوقا رو من تحویل بدی. اینجا فات وقته چطوری وقت اتیان شرط فوت میشه به اینکه موضوع منتهی بشه؟ فقط تو این مثال اینجوریه. و قال ایزن، دوباره همون تذکره اینجوری فرموده علامه که لو کان شرط علی المشتری مثل انباعه داره به شرط ان یسبق له ثوبه فطلب الثوب، ان یسبق له ثوبه فطلب الثوب، طلب الثوب. اگه شرط بر مشتری باشه، مثل این که باعه بفروشه جناب بایه به این مشتری خانش رو، به شرطی که مشتری بیاد چیکار بکنه؟ رنگ بزنه لباسش رو. باشه من این خونه رو بهت میفروشم مثلا به 700 میلیون تومن، به شرطی که شما بیاید چیکار کنی؟ لباس ما رو رنگش کنی نو بشه. فتلفه از ثوبو، بعد از این که به انجام گرفت لباس تلف شد. تخیر البایه بین الفسق والامضاء بقیمت الفائت، بایه مخیر میشه بین این که فسق بکنه یا نه امضا بکنه به قیمت فائت، امکان البته من ماله و قیمتون اگه قیمت داره، و الا فمجانن، اگه قیمت نداره مجانن باید چیکار کنه؟ امضا بکنه. پس اینجا هم دوباره همین جایی که در مقابلش پول میگیره من ماله و قیمتون، علامه فرمود که میتونه چیکار کنه؟ قیمت فائت رو بگیره. این میشه نظر مرحوم علامه. اینجا که گفتش مماله و قیمت یا اون ممای تقوم، مرحوم شیخ داره معنا میکنه مرادش از این ممای تقوم چیه، کجا هستش که شرط یا تقومه. و ظاهر ان مراده به ما یتقوم، ما یتقوم فی نفسه، چیزی که قیمت داره فی نفسهی. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی خارج از عقد، به قرینه این پایینه میگیم، یعنی خارج از عقد فی نفسه، یعنی نه اینکه در زمین معامله باعث افزایش و کاهش قیمت مبیع بشه، همه شرط ها که اینجوری هستن، نه خارج از عقد خودش قیمت داره، براش پول میدن. سوا اون کان عملا محضا، خب گاهی اوقات یه عمل قیمت داره مثل خیاطت، معلومه یه عملیه که پول میدن براش، او اینا، نه یه اینیه که قیمت داره شرط شده در زمین معامله. بحث مال عبد یادتونه الان میگفت اگه شرط کنه معاملش صحیحه، بگه این عبدو با اموالی که داره نمیدونیم هم چقدر اموالش، جهله به مقدارش هم داریم، طور نیست شرط بکنه معامله صحیحه، اگه جز میکرد معامله باطل. او اینن، یه موقع اینیه ما یه طبق قوم، شرط ما اینیه که شرط شده. کمال العبد المشترط معهو،
کمال عبد نیست
بعد نقش کمال چی میشه؟ آره مثل اون اموالی که عبد داره و شرط شده معهو، در ضمن معامله با او شرط شده. گاهی اوقات هم عین و عمل با هم دیگه است، او عینن و عملن، کسب رنگ رو خودش پد بیاره، عین رنگ رزی این عملیات هم خودش باید انجام بده، این هم در مقابلش پول میدن دیگه، کسی رنگ بیاره رنگ بزنه. پس مرادش چی بود از مایتقوم؟ مایتقوم فی نفسهی لا ماله مدخل فی قیمت العوض، نه اینکه بخواد بگه ما یتقوم این شرطه دخالت در قیمت عوض داشته باشه. چرا؟ از کل دو شرط این تضاده اگه مورد این باشه که همه شرطه اینجوری هم دیگه بسار پیدا نمی کنید برای اون برش. پس مرادش ظاهرن از ما یتقوم یا این پایین گفت ماله و قیمت، مرادش چیه؟ مرادش اونیه که فی نفسهی در مقابل این شرطه، حالا چه عمل باشه چه این باشه چه این عمل با هم باشه، پول بدن. مرادش اینه.
اینم برداشت مرحوم شیخ از کتاب علامه، درسته؟
از این جمله علامه، این کلامش، آره ظاهرا مرادش اینه. خب این قسم دوم نظر مرحوم شیخ چیه؟ این پاراگراف آخر نظر خود مرحوم شیخه. و ما ذکره قدس سره لا یخلو عن وجهن، مثل قسم اول از شروط نیست که مقابل به مال نباشه، اونجا اشکال واضح کردیم. لا یخلو عن وجهن یعنی چی؟ یعنی خالی از وجه نیست، یه وجه باز داره مثل قبلی نیست که مرحوم شیخ قبلی تعبیرش اصلا این بودش که عرضم حضور شما بله اون اولش که شروع کرد گفتش لعدم دلیلن علی العرش، اونا میگوستن دلیلی نمیشه پیدا کرد بر عرش اینجور جاها، یه بعضی از رفاه سر کلاس گفتن اصلا عرش معنا نداره چون مقابله به مال نیستش اون شرطه، اونجا وجهی نداشت این حرف رو بزنیم، ولی اینجا میفرماید لا یخلو عن وجهه و امکانه، مخواد بگه که اما ما با اون مناطی که داشتیم با اون مبنایی که داشتیم گفتیم در مقابل شرط ثمن قرار نمیگیره، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. و امکانه مقتضی المعاوضه بین العوضین به انفس هما کون شرط مطلقا قیدا غیر مقابل بالما، مقتضای معاوضه بین عوض، معاوضه بین چی انجام شده؟ بین خود این عبده با این ثمنه، حالا شرط خیاطت یا شرط عقد یا اینا همشون چی هست؟ اینا دیگه جزء ثمن در مقابل ثمن نیستن، مقتضای معاوضه اینه که عوضین به انفس هما در مقابل هم دیگه قرار گرفتن، لذا اقتضا داره که کون الشرط مطلقا قیدا غیر مقابل بالمال، مطلقا چه شرطی باشه که فی نفسه هی قیمت داره چه فی نفسه هی قیمت نداره، قیدی در قیدی هستش که در مقابلش پول قرار نمیگیره. فان المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال، عبد است مبیع ما، این لباس است مثلا مبیع ما، لا ثوب والخياطه، اینکه مبیع مرکب باشه دو جزء باشه ثوب و خياطه، والعبد وماله، نه اینکه مبیع مرکب باشه از عبد و مالش، اگه مرکب بود که گفتیم علامه هم گفته بود باطل میشه، پس خود عبده فقط به تنهایی مبیعه و ثمن در مقابل او به مقتضای معاوضه قرار میگیره،
یعنی اگه
این چنهایی عبد باطل میشه، علامه گفت اگه عبد بکنه عبد و ماله رو میخرم به این قیمت باطله چون جهل داره مقدار مال عبد،
عبد ماله
هم مال عبد،
یعنی این قید ها مثلا صوب مخیلت و این ها به جای شرط مثلا به عنوان مرکب محسوب بشه،
صوب مشکل نداره میتونه مرکب هم باشه، اشکال نداره اگه مرکب باشه، منتها وقتی شرط کردن بحث ما شرطه، صوب و به شرط خیاطت فروخته، اینجا دیگه پس معلوم میشه صوب و خیاطت نیست، مرکب نیست، مبیع قید معنوی میشه، شاهد هم داریم براش، برای اینکه مثلا عبد و اموالش جز نیستن قید معنوی هم، عبد تنهایی در مقابل ماله، جمله ولذا میخواد شاهد برای این بیاره، ولذا لا یشترط قبض ما به ازاء المال من النقدین فی المجلس لو کان من احدهما، بیع نقدین گفتیم یه شرط داره باید قبض تو مجلس باشه و الا فاسد میشه، اصلا شرط صحتشه، اگه نقدین طلا و نقره رو شما میخوای معامله بکنی قبض در مجلس شرطه، شرط صحته وگرنه باطل میشه، اما اگه عبد و اموالش خریدی در اموال این عبد هم نقدین هستش، اگه قرار بود در مقابل ثمن قرار بگیرن جزء مبیع باشن باید شرط صحتش قبضه در مجلس میبود، در حالی که قطعا اجماعا هیچ کس این شرط رو نداشته که در مجلس قبض بشن، لذا لا یشترط قبض ما به ازاء المال من النقدین مال عبد، شرط نشده قبض اون چیزی که در مقابل مال عبد از نقدین از ثمن چه مقدار در مقابل مال عبد مثلا اونو در مجلس باید قبض کنید، فی المجلس لو کان اون مال عبد من احدهما، یک از نقدین باشه طلا یا نقره باشه، در حالی که اگه جزء مبیع بود باید شرط میکردیم که ثمنش همون فی المجلس اون ثمن مقداری که در مقابل مال عبد فی المجلس باید قبض بشه، این شاهد بر اینه که پس خود مبیع خود اون عبد به تنهایی ثمن در مقابل خود عبد قرار داده شده،
اینجا این که مرکب نیست مثلا صوب و خیاطت نیست، بلکه مبیع صوب
به تنهاییه،
نمیدونم به تنهایی بازی
چرا به تنهاییه
و صوب مخیط بسه، یا میگه مبی چیه؟
آره دیگه عبدی که در کنارش ماله عبده مبیه، استرس کلام باید روی عبد، مال در کنارش شرط شده مصاحب شده به واسطه شرط، شرط شده منطقه عبد مبیه،
کنده اون خود
مخیط
بودن اون
بسته جز بود
مبیع شده
دیگه، جز نشده دیگه، اگه جز میشد که همین حرفا رو دوباره باید پس بگیریم دیگه، میخواد بگه
که المبیع هو الثوب یا هو العبد،
نه میخواد بگه خب شرطش هست، قید معنویش هست. ببینید یه موقع شما میگید که عبد به تنهایی مبیعه و اصلا انوار ایناش هم هیچ چی دخالتی ندارن، این میشه عبد دیگه، شرطی هم در کار نشد. پس بعد قیمت این عبد هم فرق میکنه با قیمت عبدی که اموالش هم در کنار شرط بشن مصاحب باشه، فرق میکنه. یه موقع نه عبد مصاحب للمال، ولی خود عبد مبیعه، عبدی که در کنارش اموال هستن مصاحب للمال، منتها این عبده. یعنی پس معلوم میشه اموال شرط شدن، عبد مبیعه. میخواد بگه پس هم شرط هست، همین که مبیع خود عبده، اون پول به ازای عبد داده میشه یا صوب مخیر. میخواد بگه این قیده هستش ها، قید هستا، منتها قیدیه که مقابله به مال نیستش، مخیر بودن. اگه این بگیم صوب به تنهایی هستش، صوب به تنهایی یه قیمتی داره، صوب به شرط این که رنگ رزیش بکنه یه قیمت دیگه داره. پس مبی صوبه، تا صوبی که رنگ رزی بشود با این قید. لذا یه بحثایی دارن تو مثلا اصولا محص میشه که این شرط فرقش با جزء چیه، جزء عبادت با شرط عبادت فرقشون چیه. ها جزء هم قید داخله هم تقید داخله، شرط قیدش خارجه تقید داخله. شارع صلات مطهاره انطهارتن بخواسته، شما لو فرض بدون وضو گرفتن و وضو و تیمم غسل و اینا میتونستی صلات انطهارتن رو در خارج یاد بکنی، همین کافی بود، امتثال شده بود. لازم وضو گرفتن جز مأمورون به نیست، اون خارج از مأمورون به، امرش نرفته. اینجا هم همین جوری هستش، اون مقیده است درسته نبی، ولی به ازای اون قیده، اون رنگرزی، اون خیاطت، اون اموال دیگه پول قرار نگرفته. تنظیرش بخوایم بکنیم نظیر اون بحث اصولی میشه.
استاد مخشی من الان اگر این به عنوان جز باشه خیاطت، و چه رفتاری ما، یعنی ما عموماً میام تو اینها روایات نگاه میکنیم بعد میام این مفاهیم شرط و جز و اینا رو میچینیم دیگه، اگر مثلا خیاطت به عنوان جز باشه چجور میشه، یعنی خیار ایجاد میشه، معامله اصلا به هم میخوره؟
نه هیچ مشکلی به وجود نمیاد، بعضی جاها به وجود میاد، بعضی جاها مثلا عبد مالش به وجود میاد مشکل، چون مجهول مقدار داره. اون اگه معلوم هم باشه دیگه از جهت معلوم بودن اونم مشکل به وجود نمیاد، میتونه عبد و مالش رو به این بیان بخره در یک مبیع، در یک بیع دوتاشو مبیع قرار بده، مشکلی به وجود نمیاد. اون تا سوال میکنیم وقتی شرط کرده مرادش مرکب بوده، جز بوده یا نه، میگیم نه ارتکاز عرف رو داریم تحلیلش میکنیم، باز میکنیم، میگیم وقتی شرط میکنه نمیخواد جز قرار بده، این میخواست جز قرار بده که میگفت این هفته مثلا به این قیمت، اینم به این قیمت میخرم، اموالش هم به این قیمت البته میخرم.
این مثلا روایت دارن برن از امام صادق مثلا بدیم، امام هم اومدن همینجوری به عنوان یه چیز جدا فرض کردن، یا اینو به عنوان مجموعه فرض کردن؟
چرا تو بعضیش روایت داریم، منتها با این تحلیل همه روایت درست میشه. اگه بگیم شرط باشه دیگه جزء مبیع نیست، دیگه اون روایتی که گفته ولو مجهوله میتونی بخری عبد و اموالش اشکال تصمیم شده که طبق قاعده میشه، بریم تحلیل میکنیم ذهن عرف رو، روایت برش منطبق میشه. اگه روایت مخالف بود یا تعدد خاصی بود خب بله به روایت عمل میکنیم، اما تا نهایت داریم تحلیل میکنیم که دیگه مشکلی پیش نمیاد اصلا. اگه شرط باشه جزء مبیع نباشه، مجهول هم که باشه مهم نیست.
انتقاش میاخشی اشبسال این خیات همین طبقه این که این موان جوز باشه، اگر خیاتت رو محقق نکرد
به ازای اون مقدار از ثمن که در مقابل خیاتت معامله باطل میشه، طرف خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه طبق قواعد. تا اینجا همه ی حرف مرحوم شیخ چی بود؟ یک کبرای جمله که در مقابل قیود معنوی، در مقابل شرط قسطی از ثمن قرار نمیگیره ها، سمن در مقابل شرط قرار نمیگیره، منتهای استثناء داره این بحث. استثناش چیه؟ و سیجی و فی المسئلت سابعه، مسئله هفتم الان چهار این دو سه تا دیگه، فی المسئلت سابعه المعاملت و سیجی و المعاملت و مع بعض شروط معاملت الاجزاء. یه شرط خاصی داریم که با اون معامله یه جز میکنی، اون استثناء، اون انشالله میذاریم توی شرح هفتم براتون توضیح میدیم، شبیهش قبلا داشتیم. اجبار اختیار کردن در هفتم سعی داره فیدا میکنم. آره مثل این که میگو مثلا این قالب روغن رو میخرم به شرط این که 10 رتل باشه. این شرط فرق میکنه. اینا رو انشالله میذاریم تو بحث هفتم مفصل سرش بحث میکنیم که اگه 10 تا نبود 8 تا بود چه اتفاقی میفته، 8 رتل بود. این شرط ها آیا به منزله جز هستن یا نه؟ تو ارتکاز فتون خیلی قویه که این هستن به منزله جز شرط ها. میرسیم انشالله بهش. این هم فقط این استثناء است، وگرنه شرط های معمولی اون بالا چون مطلقا گفت این پایین گفتش که تو مسئله هفتم میاریم جدا میکنیم. فکر نکنید اطلاقش انقدر وسیعه که شامل اونم میشه.
خود عرش اینجا
بله گفتن از اون اولش که گفتن دلیل نداره، لعدم دلیل نداره عرش، درسته.
با توجه به اون مسئله که تو جلسه روش گفتید که اصل مثلا قاعده ضرره، تا ضرر محقق نشه ما نمیتونیم بریم سراغ فصل. خب این نشون میده که شاید دلیل خاص نخواهدش، یعنی تا جاده
هر شرطی به فصل نداره، حتی فصل که گفتیم ثابت شرط متعذر شد معامله رو فصل میتونه بکنه. کلام بریم بود که کلام بریم بود که اگه امضا بکنه میتونه همراه عرش امضا بکنه یا نه. این دیگه تو گفتیم تعبده یه دلیل جدا میخواه بگن اصل فصل که میتونه فصل کنه. خب شرطش متعذر شده دیگه. من خواستم یه سطح هم از مسئله خامسه بخونم.
ما میشینیم
کلاس رو ندیم. حالا دیگه آقای بختیاری بعد از کلاس در امان من ها رو فدا. این جمعه که گفت جان خودش رو فدا در امان
همینه
ربونن باشه دیگه آخر آخر هم از بخون آقا سیدو طور نیست بمونه. نور الله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.